راه سومی هم وجود داره. آه چی فرمودید آقا؟ ببخشید استاد، گفتید یا آفند یا پدافند یا سوم. کدوم اینا یا سومی نداره؟ یا سوم اینیه که بکشی عقب، اصلا عقب نشینی بکنی. شاید هر دفعه میام اینجا این قشنگ میگه کاظم کاظمی شاعر مال همین خطه، شاید اینو برایشون اینجوری گفته، خیلی قشنگه، امشب جا داره اینجا بخونیم که هلا هلا به کجا میروید برگردید، قدم نهید به میدان اگر نه نامردید، کجا روید چنین سرفکنده و خاموش، کجا روید چنین نیم جان و نعش به دوش، کجا روید چنین خسته و عرق ریزان، کجا روید چنین از رکاب آویزان، در این مقابله با خشم های سنگ به دست، چه شد مگر که نمان دستتان تفنگ به دست، کدام صخره مگر پای مالتان کرده است، کدام صاعقه آیا زغالتان کرده است، ز دشت بیرقتان را کدام طوفان برد، ز دشت خیمه‌تان را کدام آتش خورد، عذاب راه ندانسته و رکاب زدی، حساب موج نکردید و تن به آب زدید، ندید رنج سهاری و رأس پا شدید، نخوند رمز سواری چرا سوار شدید؟ با افتادن هر کدوم از شما علمدارها جبهه‌ای کلی انسان تو محل و توی شهر که میبینه شما رو تو قد قواره لباس سپاهی، لباس روحانی، لباس چیزی، اینها همه منحرف میشن. هزار صخره در این کوه پای میشکند، هزار دره در این ره سوار میفکند، هزار باد از این دشت خاک میروبد، هزار سیل در این عرض پای میکوبد، هزار رهرو گستاخ خاک خورد اینجا، هزار قافل از درد جان سپرد اینجا، هزار جمجمه اینجا نشسته بر خاک است که یادگار زره مندگان بیباک است. هلا هلا به کجا می روید برگردید، قدم نهید به میدان اگر ننامدید، قدم نهید قدم گر به پای مندستید، برآورید نفس گر هنوز هم هستید، برآورید نفس گر هنوز هم هستید. جبهه توی این خط پدافندی آدم ها و دیدبان ها و رصد ها و علمداراش خیلی جاها از دست داد که این رسوخ و این رخنه در جبهه ما اتفاق افتاد. آبی که پشت این خاکریز ما بود اومد تو خیبر و خیبریون صد تا مراسم هر دفعه گرفته میشه. من میبینم آدمایی میان صحبت میکنن که اونجا اصلا نه بودن نه میتونن راجع به عفس عملیات بگن، یه خاطره شلمشون بای تعریف میکنن. بگو برادر فرمانده برای این نرس که آقا توی یه جزیره جنوبی که ما داشتیم میجنگیدیم، این سیل بنده سیخکی به سمت دشمن، نصفش دست دشمن نصفش دست ما، دیدیم دیگه انقدر زور آزمایی کردیم روی یک خاکریز طولی که میدونید جنگیدن سخته، وقتی تو میخوای شلیک بکنی نفر جلویت حتما باید شهید شده باشه بتونی تیر بزنی، چون توی پهنای نیستش که دشتبان بتونی شلیک بکنی، همینجوری نفر به نفر پشت سر هم دیگه روی یک خاکریزی که راستش یک دشت نموره، چپش هم آب گرفتگیه، فقط باید توی خاک، دشمن هم همین ویژگی داره، باید تو اینجا سیخکی بجنگی. نمیدونم مثلا این اتفاق رو حالا چی بکنید، حالا بعد یه وقتش بشه انشالله با هم بریم مناطق جنگی بعد اونجا براتون میدانی توضیح بدم. توی این شرایط تصمیم گرفته میشه که دیگه نمیتونیم حضور آزمایی بکنیم، خاکریز و شب تخریبچی ها اومدن شکافتن، آب رو راه انداختن این طرف و اون طرف که این آب تأمین ایجاد بکنه، برای این که خیالمون راحت بشه که دیگه نیروهای پیاده، این خیال هم برای عراقی‌ها راحت میشه به نوعی هم برای ما که بالاخره این آب گرفتگی ایجاد شد به این راحتی نمیشه. اینجا اصطلاحا میگن آقا آب افتاد، معروفه تو بین تیکه برای بچه ها، میگن آقا آب پشت خاک ریزته بالاخره. اگر یه جا سوراخ بکنن این آب را میفته میاد توی جبهه شما. این آب پشت خاک ریز ما که بعد از قبول قدنامه حضرت روح الله شد، آیا به نظر شما با این وضعیتی که داریم الان میبینیم توی جامعه اومد یا نه؟ یا به تعبیر داستان معروف اسب تراوا که میگن بالاخره این اسب تراوای دشمن موفق شد اومد تو جبهه ما و سربازاشو پیاده کرد یا نه؟ خیلی فکر میکنم مثل بعضی از این مسئولین خامباور و خیلی از معنی کجا دارن اینا زندگی و کجای شهرن که اصلا نه درش تصور دقیقی از وضعیت زندگی درون اجتماع ندارند اینا، همه که خوشو نه انشاءالله درسته خیلی خوب بلند آقا اومدن گرفتن بردن، نه آقا توهمی بیش نیست، خیاله. نباید این گونه نگاه بکنیم. اومدن ریختن گرفتن بردن دخترم پسرم نیستن الان دیگه، نیست اونجوری، نه دخترم اونجوری حالت و روحیات انقلابی رو داره به دلیل اینکه طی این 15 سال 20 سال تبلیغ کردن براش یه مدلی که میخوای ازدواج بکنی بریز دور اون شکل. اینا همت کیه؟ همسرش کیه که بتونه اینجوری زندگی کنی که کل زندگیش کفه یه وانه جا بگیره که از شمال ببره جنوب شرق ببره غرب؟ این مال اون مقطع بود. الان میخوای حتما همون پای قواله بنویس که باید یه دونه بوفه بخری که باشه قیمتش 5 میلیون تومان که به درد هیچ نمیخوره الا اینکه 4 تا دکور سگ و گربه و بت‌های مختلف اون تو که سالیانه فقط اون تو. خواهرها خوب میفهمن چی میگم. این زائقه رو کی درست کرد برای من؟ و با این زائقه که نمیشه این یه قلم جنسش و یه قلم زندگی فکر کردی ارتباط نداره؟ خیلی ارتباط داره. همه ایناس مثل خوره به ما چسبیده که این وضع جامعه هست که حتی بعد از این که ازدواج میکنی و آمار رسمیه که میدن اینا 60% و 70% ازدواج ها منکره به طلاق میشه. معلومی که سوراخ این جبهه دیگه سوراخه، رسوخ کرده دشمن با تفکراتش با سربازاش در مدل مختلف در عباد مختلف در سازمان های مختلف در سپاهش در قومش در روحانیتش در وزارت اطلاعاتش در نیروی انتظامیش در ارشادش رسوخ کرده. این آدم ها کار دارن میکنن. فکر کردی که مثلا زدن یه نفر مثل عماد مغنیه که 2 شب رو یک جا به دشمن مجال نمیده که به خواب اینها چجوری دشمن میتونه رصد بکنه؟ کار یه شب از تصمیم میگیره که بتونه احمد شیخ احمد یاسین بتونه بزنه، بتونه رنتیسی بزنه، همه کسایی که شب تا روز جا عوض میکنن در طول 1 ماه. و کار انقدر توی این جبهه سخت میشه تو میگیری تخت میخوابی، اما اون سید حسن نصرالله یک شب آروم قرار نداره. رسما اسرائیلی های ملعون اعلام کردن که هر جا باشی توی هر مراسم رسمی میزنی. 1 سال الان با ویدیو کنفرانس داره مراسم برقرار میشه. و توی دانشجو برای این وضعیت که داری میبینی ناراحت نیستی که اون تحت یه چنین فشاریه؟ اون سوریه رو خرمان کرد و با این پیامی که داد اینجا و این جبهه روز به روز فشار داره بر حزب الله تنتر میشه. اروپایی از اون بر میان این کندولیزارایس حرومزاده توی لبنان رژه میره و این رژه رفتن اون توی اخبار میشنوی متوجه نیستی که این برای چه هماهنگی اومده. اومده با این عبدالله بیشرف رقص شمشیر با همدیگه میکنن، با اون مصریه رقص شمشیر میکنن، عقاب طلایی اون یکی اماراتیه بهش هدیه میده، اون یکی بلای نه. و این طرف هم متاسفانه میبینی ارتباطات غیر مشروع رو که خیلی علاقه نشون میدن که بودن با همین مصری ها با همین سعودی ها. ممکنه اینجا خیلی اذیت بشن میگن که آقا چی شد؟ اینکه تو توسط همین دولت و همین قسم اینا برادر دولت امام زمان نگی اگر انتقاد نشی یه دفعه کردیم اینا به خود خدا بر بخوره یه دفعه. ما این عرض رو اتفاقا داریم به دولت عزیز که آقا ببخشید ما 10 سال میخواییم ضد جنایت بزرگی که سعودی ها در حج و بیت الله کردن، بیش از 450 انسان شریف رو به شهادت رسوندن، مراسم بگیریم. چرا شما ناراحت میشید آقا؟ چرا ناراحت میشید؟ مگه باید همه حرف شما رو بزنن؟ همه یه تخم مرغاتون رو توی یه شونه نذارید، بذارید بگن آقا یک مجموعه دیوانه هستن توی ایران که اینا هنوز که هنوزه با همون فرمایش حضرت امام که گفت اگر از صدام بگذاریم از آل سعود نخواهیم گذشت، هر سال مراسم میگیرن برای شهداشون. نه اینکه تمام راه ها رو ببندید، همه تخم مرغاتون رو بذارید توی شونه، بعد وقتی اینکه تا دم آخر رفتید با سعودی ها و کویتی ها و اینا، دقیقه 90 باز اونها پیام زد شما امضا کردن، باز اومدن و گفتن آ اینا جزیره ها رو باید بدن، تو ناراحت بشید. متاسفانه بعد اماراتی ها و اینها احمقی کردند و فلان کردند اینا. آقا شما که اول تا آخرش میدونید که این حرم زاده ها اینا اصلا تفکرشون، حالا بر پدر این سیاست لعنت که ما نمیفهمیم که بالاخره نمیشه انگار مثل حضرت روح الله یک حرف زد و یک ورق بازی کرد که خود ما هم تو این وضعیت موندیم. جای آقا واقعا راه دیگری نداشت. اگر که این راه هم بهش میگن سیاست، پس چرا آقا ابا عبدالله بلد نبود؟ پس چرا امیرالمومنین بلد نبود که بعد از اینکه شهیدشان کرده بود، این دیدی تو کو به خاطر این شهید شد توی محراب، به خاطر اینکه سیاست نداشت. آقا جان این حکومت بصره بذار دست این معاویه، باشه یک سال دیگه باشه، به هیچ بر نمیخوره آقا، بذار یک سال. نه آقا، اگر همه خورشید رو به دستم بدن ما بدن بگن که فلان بکن، اینها نمیکنن. آقا یا حسین ابن علی، این چه بساطیه که تو برای اولین بار حج رو بعد از دعای عرفه یک عمل غیر شرعی، به تعبیر اونها اول و آخر شرع امام هداست. آقا دعای عرفه تموم شد، برای چی سر و تعداری میکنی؟ برگردی خانواده رو کجا میبری؟ حج رو تموم کن، دو شب دیگه اعمال منا تموم میشه، میری زمی جمره و میری نماز رو به جا میاری، بعد برو هر کاری رو. ما که به تو میگیم نکن، برو کار فرهنگی آقا جواب میده الان، بیا برو یه دفتر فرهنگی بزن، این جماعت رو راه بنداز، اینها ما میایم فلان اینا، خودتو به کشتن نده، این زن بچه رو نبر. گوش کرد، اینقدر مهمه که همونجا از تو عرفات بعد دعای عرفه باید سرت کنه. چرا؟ خوندید؟ برای اینکه اون خون اگر بره بعدش ادامه بده، به حسب اطلاعاتی که داره میخوان ترورش کنن. خون هدر ریخته میشه، خون نباید هدر ریخته بشه، باید خودش آقا انتخاب بکنه. اوست که باید حرکت آفندی داشته باشه، نه اینکه دشمن بیاد ترور بکنه و کار ناتموم بمونه اینجا. این همه اون حرکته که تازه تجربه قصه آقا امام حسن داره، که خیلیاتون به خاطر اینکه از خون میخواید فرار کنید میچسبونید خودتون به آقا امام حسن، که اون هم اصل داستان رو نگرفتید. که در فرصتی بشه یه فرصت دیگه از خود حاج آقا میخوام و از سایر دوستان که مبحث صلح حسنی رو حضرت مقام معظم رهبری کتاب بسیار زیبایی دادن در تبیین این قصه، که اگر اون پیام بخونید ببینید در مقطع خودش کار حسینیه. ما نشناختیم آقایون بدل این که تا میخوان از دید خون و جبهه و جهاد فرار بکنن، میگن که آقا همش اینجوری نبوده، بلا صلح حسنی هم داری. خیلی عراقی ها که امروز الان گله گله دارن کشته میشن. این تفکر رو به شکل انحرافی پذیرفتن رهبرانشون هم متاسفانه، میگن الان وقتش نیست. حاضرن روزانه 500 تا بمب همجوری جلوی در دانشگاه منفجر بشه، به خاک و خون کشیده بشن اینها، اما حاضر نیستند اذن جهاد بدن برای اینکه بزنن به خط. حاضر نیستند. این فرق بین این دو تفکره. خب گفتی چی عزیزم؟ یا حرکت آفندی یا پدافندی یا نداریم، ببخشید، یا یه سومی ندارین، یا بشینید عقب، همه دستاره بیارید بالا. این اتفاقی که توی عراق افتاد، زیر پیرنی های سفید بالا پشتمون سلمنا، آقا تسلیمیم. حالا که ما که قدرت نداشتیم صدامو بیرون کنیم. آمریکایی‌ها اینا اومدن اینا گوسفندم سر بزنید. اهلا و سهلا آقا. اینجوریه، منتظر باشید. بخورید تا بیاد، فکر بکنید که آمریکایی‌ها بیان و نفتو بردارن ببرن اینها، یه چیزی هم به شماها بدن. منتظر روز به روز بحران و توطئه باشید که این قصه دیگر روی آرامش نخواهید دید. میگن تا روزی که آقا بیاد این قصه این منطقه روی آرامش به خودش نمیبینه. الله اکبر. چیکار کردن این قوم که باید توانش همینجور پس بدن؟ یواشکی اینجا باز بگیم بچه جبهه‌ای ها خوب میدونن همه این کسایی که دست بسته و خونی مالی توی این وانت ها به سمت موسل و به سمت بغداد و اردوگاه ها میرفتن اون هلهله ها یادشون نرفته، اون پایکوبی ها و رقص ها و توف انداختن ها یادشون نرفته. ای تاریخ که آلزایمر گرفتی و کسی نیست دیگه که چیا تو اونه چیا رو دارن پس میدن. نمیشه گفت اینا رو. برای اینکه جنگیدیم، کشته دادیم، شهید دادیم، الان هم باید هم نفت بدیم، گاز بدیم، بلان بدیم، برای اینکه بالاخره این جبهه رو باید نگه داریم دیگه. متاسفم برای خبرنگار واحد صدا و سیما که بعد شب که رفته بود اونجا احمدی نژاد، این خیلی جوگیر شده بود، گفتش که دم اخبار باید دیگر کینه ها را کنار بگذاریم، باید دیگر فلان میکنیم اینها. نه بابا تو چرا جوگیر شدی بابا؟ کدوم کینه بابا جان؟ نکن تو هم باورت شده که جنگ کینه ای بوده اینها بین دو قوم مسلمان و فلان اینا؟ گیجلی میرزا تو مثل این که اصلا حواست اصلا دوگولت سر جا میزدن به برمیگه. اصل قصه همه میدونن که اصلا جنگ ایران عراق نبود اولا. همون موقع بچه هایی که داشتن می جنگیدن، همون موقع که هر سنگره می گرفتیم اسیر می گرفتیم اینا، حرز مولا امیرالمومنین به دست اینها بود و هر سنگری که می گرفتیم، کی میگه تو همه سنگرها مشروب بود اینا؟ دروغ بزرگی بهش نیست. هر سنگری که می گرفتی بلا این شکرتم لعزیریدن نکن آیات خدا و قرآن و حرز و همون موقع که اینها رو می کشتیم، همون موقع که نارنجک می دفتیم تو اینا، همون موقع می فهمیدیم که آقا داستان چیا اینها رو آنتری کردن و این جنگ ایران عراق نیست. منتها به دلیل اینکه بد تفهیم شد، توی خبرنگارم یکی از اون همین جماعت لا اله الا الله و لا اله الا الله هستی که اینها بلا تکلیفی تو این وضعیت دیگه اینا. تو هم نکنه باورت شد که این جنگ قومیت بود اینا، بله باید کنار بذاریم کدورت ها و فلان. خب عزیزان، برای بچه ها، یا باید بر اساس توکل، اگرچه که بازم نتونستم توی این فرصت، اینو همیشه اینجوری وقت کم میارم و ولی میبینم شما مشتاقانه دارید نگاه میکنید و محو موضوع شدید، نه اینکه بگم کلام من قاصرتر از این حرفا هستم که بتونم، اما میبینم این اشتیاق شما رو، اجازه میخوام که یک رو به دیگه وقت شما رو بگیرم تا اینکه بتونم اگرچه که نه بگم جمع بکنم، اما بتونم بحث به یه جایی برسونم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. پدر و مادر جدا شدم اومدم اینجا تو این کلاس، فقط یه شوری بود که دیدم بچه‌ها دارن میرن اینا مشهد، ما هم بریم به علی ابن موسی رضی یه زیارتی بکنیم. انقدرا هستن آقا میان زیارت میکنن، میچرن فقط و میرن. زیارت کردنش ببخشید آقا با شماها نیستم اینا، خودم کوچیک‌تر، خودم هم شاید یکی از اونها باشم، ولی میگن که خیلی حال شلوغ بود. طرف کنار آقا امام جعفر صادق فرمودن که یا ابن رسول الله عجب حجی امسال چقدر ظاهر. آقا تبسم میکردن گفتن کو ظاهر؟ گفتن آقا این همه نعوذ بالله نمیبینی. آقا فهمیدن که بیا الله این شکافه بین دو انگوش نگاه کن. اومد از پشت رای شکافه دو انگوش دستان مبارک آقا ما نگاه کرد، اینها دید همه احشامن دارن میچرن دور بیت الله الا قلیل. مهم اینه که اجازه بدم ما ببینیم و الا آقا
شلوغی زیاده آقا،
شلوغی زیاده.
اما آقا برای بچه ها
هر وقت من این حرفا رو میزنم میگن که خب چی؟ ما بر اساس تفکر تو باید فردا همین فردا گردان راه بندازیم بزنیم دیگه.
نه عزیزم، یه چنین توقعی هم از تو ندارم. 20 سال این تفکر از من پفک نمکی درست کرده،
یه دفعه نمیتونم فردا فلفل نمکی بشم اینها بیریزم یه جایی رو به هم اینها. این روحیه‌ای که بعد 15 سال 20 سال این مدل کالباسو دادن، هزاری هم دکتر بیاد پای تلویزیون بگه بابا این گوشت خراب ببین اینجوری قاطی میکنن اسانس میزنن اینا، این کالباسو خوشمزه که تو داری برای سر دست میشکنی بابا این آشغال این من. من نمیتونم، من هزاری بگه بابا این نوشابه گازدار مضر برات، نمیتونم چون زائقه من کوکاکولایی شده. زائقه من کوکو سوسیس و کالباسو دوست داره با همین طعمش. بکشه دکتر خودشو بگه بخوری میمیری، نمیتونم. این باید بچه ته یک پروسه ای کم کم بهش، مثل بچه هایی که اولا یه چیزی دکتر بهش بده که بالا بیاره. دیدی بچه چی مسموم شده اینا میبرن یه چیزی اینا، یه دکتر یه چیزی سنبه میکنه تو حلق این بچه، یه انگشتی میکنه تو حلق بچه اینا، سرطان میکنه بچه، هر چی که خورده میاره بیرون. اینا کوچیک اگه باشه این پاهاشو بالا میگیره اینا همه باید خالی بکنه اول. بعد که باچه سری نمیگه خانم رو محترم اینا امشب ببرش اینا یه دست چنجه جوجه کبابی داریم بچه بدید شما، بذار انرژی بگیره شارژ بشه اینا. یه بابا این الان این معده و این بچه به هم بخیدی جیجه کلاف بچه شاش داره از صدقه بیرون میاد. آقا یه خود فرنی ببر بهش بده، یه خود کتا با ماس بهش بده، یه چند شب اینو به سازش فیت فیتش بکن، اینو بذار سر خط بشه و بعدن هم از این آتاش خالو نده بهش. بعدن خیلی هاتون که میپرسید آقا چیکار باید بکنیم، من میگم که نمیدونم چیکار بکنیم. بریم پیش یه حاج آقایی بریم که حاج آقا چجوری باید بالا بیارم. اول حاج آقا من این تفکراتمه نسبت به دین، شریعت، انقلاب، امام خمینی، نظام، این تفکراتم اینه. حاج آقا یه راهی بگو یه جوری بالا بیارم. یکی میگن رفته پیش دکتر گفتش که آی دکتر دارم خفه میشم اینا، دکترم همین تجویز کرد، گفت عزیزم یه انگوش بکن تو حلقت اینا یه خود بالا بیاری. گفت اگه میتونستم انگوش بکنم که یه دونه دیگه خیار میخوردم. این تا اینجا خورده، این جا انگوشت هم نداره بکنه اون تو بالا بیاره. میگه اگر همیتونه یه دونه خیار میخورده اگه انقدر دیگه جا داشت. خیلی همون الان تا اینجا تو سرسره چرندی ها تو مغزمونه، یکی باید یه سنبه بزنه فعلا اینا بیریزه بیرون. بعد بگه عزیزم اون شهدایی که تو فکر کردی، اون آقا روح اللهی که تو شناختی، خزعبلات بود اینا که برات گفتن اینه عزیزم. بعد بر اساس این تفکر بعدن کم کم خودمون یاد میگیریم، میشیم اوستای کار، یا نه سره رو از ناسره تشخیص میدیم. هر کسی اومد بهت گفت آقا انگشتر میخری، یه نگاه بکنی مثل این انگشتر کنیشه شرطش چیه که تشخیص بدی این خودشه یا نه. همین الان پول کم آوردی بردار ببر توی یاد نه از این یارو طلا فروش ها اینجا. اینجا تو مشهد معمولا خیلی ها مواجه با این خانوم ها به خصوص اینا آقایون اینها تمام تحفولشون تموم میشه اینجا، اینها میرن طلا ملده هاشون میفوشن. برای این که طرف تشخیص بده چیکار میکنه؟ اگر سری میندازه تو وزنه اینا هم معادلش چی میده؟ چجوری باید تشخیص بده؟ یا اینکه به تو بگه برو فردا بیا، اگه بگه برو فردا بیا که مشتری میپره، که در جا باید تکلیف تو معلوم بشه. از کجا میفهمه که این اصله یا فرده؟ چجوری باید تشخیص بده؟ میدونید نه؟ میره پشت محک میزنه نه؟ اون محک چیه که میزنه؟ باید عیار اینو بفهمه که این خودشه. میذاره وزن میکنه میگه خان قیمتش اینقدر 110 هزار تومان میخوای بس نمیخوای. یا اینکه چه جوریه که میگه که ببخشید نمیدونم، یا اینکه اومدی به ما بندازی، یا اینکه خودت هم حالیت نبوده اینها، این خانم ارزش نداره، ورقی بیش نیست، ورش تا ببر جای دیگه هم نبر، بهت انداختن. چه جوری باید بفهمیم که به همون انداختن این خودش نیست یا این
خودشه. چجوری باید بفهمیم؟ این فرقان، این مانیفست کو کجاست که باید بهش بزنم مثل یه تلق شفافی بندازم روش، نگاه کنم ببینم اما خودشه میخرم، یا این که من نگاه بکنی از لای اون شکافه که ببینی بگی که نه بابا این کاره نیستن. ازن اینی که علم داره این حرفا شده با این شعار میخواد بره مجلس، میخواد بره کجا، اینها ازن این آدم که این قد و قواره نیست. درسته این حرفا رو میزنه اینها، ولی نیست این کاره. خب دوستان، برای اینکه حواسمون جمع باشه همونجوری که اونا حواسشون جمعه، 25 سال رصد دارن میکنن. 25 سال یارو رصد، 25 سال کاری مستمر، سخت، طاقت فرسا، با صبری بیش از اون چی که برای شما سفارش شده و شما عمل میکنی. هستی مثلا اینجوری دو شب حاج آقا یه نسخه برای ما بنویسی که این کارو بکنید این حاجت جواب میشه؟ عمرن اگر بتونم مستمر بتونم تکلیف رو انجام بدم. دلیل این که حزب‌الله لبنان پیروز شد باز به این جلسه ختم نمیشه اینها داستانش اینه. یکیش این که مدل عجیبی هن آقا، این مدلایی که دیدید توی مملکت ما همه مجتهدن، اینقدر مطیع و گوش میدن. یکی رو بهش یه مأموریت میدی توی جبهه ما، پسرم برو دنبال این کار، تو وسط راه میره بازار رضا، بازار رضا میره جنس خودش میخره. بابا ما گفتیم برو این یارو رو بهش بیار اینها، و کجایی الان؟ هی با موبایل نزن میزن، دارم میرسم اینا، دارم میرسم. اگه تعقیبش کنی میگه تو که با بازار رضا داره برای مادری که سفارش اتکلون داده بوده فلان قصه اینا، اونو بخره اینها، برای اون یکی جانماز بخره اینها، تا این دور بزنه بیاد. حالا ظاهرم تو همون مسیره، تو همونه. هر دفعه بهش بگیم حاج آقا طوری که نشد اینا، ما سر راهی خواستیم. عزیزم تو برای این مأموریت هست. بله اینا جاش برای یه فرصت دیگه هستش که به جامعه میگم آقا تو این جنگ 33 روزه اسرائیل عجیبه، همه چیز داشتن، اون تجهیزات، اون امکانات، هواپیماهای با قابلیت ارسال تصویر از صحنه نبرد که تمام صحنه نبرد رو مونیتورینگ میکنه، یعنی کسی که توی اتاق فرمان نشسته تمام جبهه زیر دید. یه چیز جدید اصلا، یه چیز نو توی فرماندهی جبهه و جنگ. دستور کور صادر نمیشه تا عمق جبهه 200 کیلومتری عمق صحنه جبهه فرماندهی با دوربین های هوایی که روی هواپیمای بدون سرنشینه کل جبهه رو داره کنترل میکنه. خیلی حرف با به محض اینکه شلیچ میشه از این نقطه، دوربین ها اینو رصد میکنه، مخابرات میکنه، ایش دیگه این نقطه رو دارن میگن که اینجا شده اینا، به فاصله 2 دقیقه بعد نقطه‌ای که شما شلیک کردید رو میزنن. این یعنی اوج تکنولوژی و توفق و برتری بر جبهه. با یه چنین شرایطی چجوری از بلا پس میشه؟ چجوری میشه آقا؟ بعد اون هم با این تلفات کم، مگر میشه 33 روز جنگ اتفاق افتاد چقدر آمار تلفات بود آی جماعت؟ هزار و صد تا حسن توقع نداشتم با توجه به اینکه آمار مصرح ما رو اینقدر پرچ و پرچ گفتی این یه دنه تو قد نزنی اینا، ولی درست گفت. 1300 تا آمار تلفات کل جنگ 33 روز از مدنی و غیر مدنی، از مردم و غیر مردم. آمار شهدای حزب الله یه چیزی حدود 150 تا بر اساس اطلاعات من، بیشتر هم نیست. این سرجمش منتسبین به حزب الله هم بسای سرجمش کنید 200 تا بیشتر نمیشه. آقا 33 روز با این حجم آتیشی که زدن توی بیروت، دیدید شخم زدن، اصلا شخم زدند یه سری مناطق رو. این جایی که مربع امنیتی بود، سید حسن نصرالله بود، جماعت اینا بودن، شخم زدن. اونم نه این ساختمون هایی مثل مشهد اینها که اون راشده هر یه دونش توی این منطقه مشهد بیاد التماس دعا، اون ساختمون های با اون پایه های بتونی با اون وضعیت اون شکلی شخم زدن. 150 تا. بچه جوری نمیتونه این دشمن، من اینکه یه مقدارش ولایت پذیری مطلق. بهش گفتن که خانوم محترم تو دیدبانی از توی این خونه، تکون نمیخوری توی این خرگوشتی که هستی، فقط از توی این شکاف درجه نگاه میکنی همه جای دنیا به هم ریخ. مادام که تانک نیمد از روی این پل رد نشد تو حق نداری. او تمام دنیا بره بالا بیاد پایین، اینها با این میسه اونجا معمول. به نیروهای ما بگی ها جاقا میدونی چی کار میکنن، همون دقیقه اول 10 تا تلفات داریم تو همین خونه. آقا چرا رفتی بالا؟ رفتم بالا، خبر نبود از کسی، اینا رفتم ببینم که خونه همسایه چه خبر بود و فلان، تق زدن بابا رو افتاد پایین. نفر بعدی میره اون یکی به دو مرتبه. بعدم اسم ما اینی که آقا ولایت پذیری و حالا عوامل موفقیت دیگه، اینها مسائلی که باز همش به امشب ختم نمیشه. اما گفتش که باز که قشنگ گفت کاظم کاظمی، دلم نمیاد که نخونم براتون، که ای به امید کسان خفته ز خود یاد آورید، تشت کامان غنیمت ز احد یاد آورید. زیاد مشابه خانواده برای خودتون باز نکنید، بگید ماها جمهوری اسلامی ماها، یا ببخشن حاج آقا البته فرمودن که به هر حال قطعا شما جزء اصحاب امام زمان هستید و این آقا میاین اسم همه ما اینا از اینا، یه هر گنکاری که بخوام بکنم ول بدم همه چیز رو گله گشاد، بعدم بگم که نه ایزان زیاد مشابه خانواده برای خودت باز نکن. اصحاب خود رسول خدا هم باشی، حرف رو گوش ندی، تاکتیک رو گوش ندی، ولو این که دقیقه آخر پیروزی اصحاب رسول خدا هم باشی، اونا اومدن رفتن پایین، داستان میدونید، انشالله با هم دیگه باشیم توی تلول عینین، میان غنیمت جمع بکنن، دشمن دور میزنه، کار به جایی میرسه، نبرد تن به تن، که اگر نبود وجود مبارک آقا رسول، آقا علی ابن ابی طالب توی اون نبرد تن به تن، زدن دندان مبارک رسول خدا رو توی اون مغارت و صنایع آقا پناه بردن به غار معروف به غار دندان. انشاءالله با هم دیگه باشیم توی تل العینین و توی منطقه احد همین امسال. یه اتفاق برای رسول خدا می افتاد، حضرت روح الله که اصحاب رسوله، شماها کجایی؟ معلوم نیست ماها کجا هستیم، گوش ندیم، حواس جمع نباشه، دورمون میزنن، میریزن، جمعمون میکنن، میبرن هممونو. این اتفاق به همین سهولت نیفته. سر به سر بادیه بازار حیاهو شده است، سنگ گور شهدا سنگ ترازو شده است، ره دراز است مگویی که منزل دیدی، نیستین پشت نهنگ است که ساحل دیدی، ره دراز است سبکتر بشه تابی میخوم، خصم بیدار است یک چشمه به خوابی ای قوم. آقا نمیشه که همون شب در جا یه جاسوس تو فلسطینی گزارش بده بگه آقا احمد یاسین داره با ویلچرش میاد از پشت این کوچه داره میره برای نماز، از هلیکوپتر آپاچی دشمن بالا باشه، موشک هدیفایر روی دکمه خلبان هدف رو میبینه، ویلچره میبینه، شلیک در جا اون بابا به شهادت. نیست اینجوری. این دشمن و این ستاد فرماندهی دشمن، من همیشه میگم که آقا ما که سفارش شده نماز شب بخونیم یا میخونیم یا نمیخونیم، اسرائیلی ها قطعا اون تیم عملیات هوایی همه اهل نماز شب هن. چون اون تیم انقدر باید آماده باشه که تو یک لحظه یه جاسوسی خبر میده توی نقطه ایکس ایگزک در جا به فاصله چند دقیقه، اون خلبان ها باید بپرن، هلیکوپتر خطرگذاری شده باشه، برن بالا شکاف درجه نوک مگسک، همه چی سر جای خود، شلیک کار تمام. یه چنین جهوزیتی، یه چنین آمادگی از دشمن، بعد فکر میکنید که این برای شما نیست، نه فکر میکنید که این خوابها برای اون بر نوشته شده. ولای علی قسم تمام زندگیتونو دارم. یعنی فکر بکنید که میگید آقا ما به ما چه، مثلا ما یه مجموعه کوچیک اینقدر جماعت اومدیم تو مشهد، یه سخنرانی اومد راجع به این بابا صحبت کرد اینا. جسارت نباشه این نوارش تا هفته دیگه چه جوری به دستشون میرسه که کی چی صحبت کرده اینا، همتون باید کف بمونید. آقا چه جوری شد این؟ چه ربطی داشت این محفل اصلا؟ چی بار به اونده داشت اینا؟ چه اینقدر خودتون دست کم گرفتی شما ها؟ روزی نیز گیج نزنن. چقدر روغن داره این انقلاب اسلامی بالاخره؟ تش چقدر پای کارن، تش چقدر پای کارن. یه خاطره بگم عرضم تمام. عزیزی داریم تو کار بازسازی توی نجف کار میکنه، یه خورده ارتباط با آمریکایی‌ها و اینها داره. تو این قصه میگفتش که یه شب دعوت کردن، گفتن که توی محفل ما بیا. مستند اینو عرض میکنم عزیزمون آقای مشتبه دیدبان، حالا شاید چون ازش پرسیدم اینو گفتم راضی باشین خاطره که برام گفتی میخوام از قول خودت خرج کنم امشب. گفتش که توی جلسه آمریکاییه فعلا جشنی بود و فلان اینا بودش، اینا گرفت بودن اینا. گفتش که محفل آروم کرد و اینها، گفت یه سوالی ما میخواییم از آقای دیدبان بکنیم که میدونیم ایشون هم توی جنگ عراق و اینها. گفتش که سوالم اینه که اگر نخواستید جواب نده شما به سوال ما، ولی اگر خواستی جواب بدی درست جواب بده. قبوله؟ گفتم باشه. گفتن سوال اول، همین الان دوستان که به شما دارم میام، مثلا یه خود فکر بکنید که این آمریکاییه از این واقعا چه سوالی کرده، چه مدل سوالی باید بکنه از شما به عنوان یه ایرانی، یه نفر که میدونی که منتسب به حزب الله هستید و جنگ و شهدا و فلان اینها، این آمریکاییه تو وسط اونجا باید چه سوالی از این بکنه؟ خب نمیدونم چه اندازه میتونه نزدیک باشه این به تفکر شما یا نه. سوال اول این که در عملیات والفجر 8 که شما اروند رو عبور کردید، غواصای شما چه لباسایی پوشیده بودن؟ بله. چه ربطی به شما داره؟ داستان مال 20 سال پیشه. یه عملیاتی شده یا فلان. چجوری که شما، کسی که داره این سوال میکنه، این سوال چجوری تو ذهنش هنوز که هنوزه بعد از این همه اتفاقات؟ تو کجای اینجا کجاست؟ این سوال مال چه مقطعی از تاریخه؟ چجور ذهن تو رو هنوز مشغول کرده که به عنوان رأس سوالهای تو مطرحه که اگه یه جای شرایطی گیر بیاری باید از اهلش بپرسی؟ آن قباسه لباسشون چی بود که تونستن رودخونه رو بکنن؟ سوال دوم، آقا اگر سوال دوم زیباتر از سوال اول، آقا اگر حجمه ای به شما صورت بگیره، حجمه ای به شما صورت بگیره، چند تا دیگه حسین فهمیده دارید شما که خرجشون کنید؟ الله اکبر. میگفت موندم که اصلا چی بگم. مگه میشه براشون گفتش یه آقا لباس قباسا که همین لباسای درپیدی بوده که تو بازارم، منتها به دلیل ایمان زیاد من چجور برای شما بگم که اینها پاچه هاشون پیزدن بالا و میگفتن بسم الله مجراها و مرساها، پیزدن به خط دشمن رو آب رد میشدن. مگه میشه برای اینا رو؟ مهم اینه که حالا کار ندارم به اصلا نفس جواب اینها، مهم اینه که این دشمن شما که شماها اینقدر یا ببو فرجش کردید یا نمیدونم خیلی گنده، مثل خیلی ها که اینقدر دیگه گنده تصورش کردن که میان آقا بابا شما قد قوارتون به آمریکایی‌ها نمیخوره، این شعارا رو ندید. دیدید آمریکا و عراقی ها رو اومدن 8 سال نتونستید شما باشن به جنگی 25 روز قورت دادن، شماها که فوت آبی، شما اینا بیاد اینها یه بار شخمتون بزنه بمباران بکنه اینا تموم کارتون. یه سری اینجوری نگاه میکنن به جنگ. یه سری هم که انقدر میان آقا اومدن اینا همین علمای اسلام امشب یه دعا بکنن اینها و برای بچهای ما هم یه تکبیر بگن یه خشاب هوایی ول بدیم اینا همه آمریکایی این همین خیال خامی که راجع به تحلیل میکردن این نظامیای ما میگفتن که آمریکایی‌ها بیان توی نجف نجف گرمای 45 درجه از پشه‌های نجف سوزنی اینجوری گازشون میگیره اینا آمریکایی‌ها دونه میان آقا شد 4 سال موندن نه اونوری کلوی تحلیل بکنیم که آقا سربازی که از کالیفرنیا اومده نمیتونه توی نجف و کربلا با گرمای 45 درجه بجنگه آبش اینجوری پشهاش میزنه اونا رو دیدن نیش میزنه نیست عزیزم یارو هزاران کیلومتر اومده این طرف با این شعار We are coming to stay ما آمده ایم برای این که بمانیم همون شعاری که عراقی ها تو خرمشهر میزنن جعنال نبقا شعارشه خاکریز و چسبونده به پشت خاکریز شما تا پریروز همه فکر میکردیم که نه انشالله با ما کاری ندارن رو نه عزیزم همین اینجا بیخ گوش زاهدان از این طرف از اون طرف هم جبهه غربی جبهه جنوبی که دو خلیج فارس داره رژه میره اون بالا هم آذربایجان اون طرف ترش ترکیه کجای برادر فعینت از هبون کجا داری میری خوابی بیداری دشمن تو تو چه فکریه انو دشمن تو تو چه فکریه اصلا این سوال برای تو بعد از گذشته 25 سال مطرحه که بچه های شما چجور از اروند عبور کردن مطرحه برای شما حتی راهیان نور میری اصلا مهمه برات که بپرسی یا فقط یه گریهی بکنی و یه سرکله خودت بزنی یه زیارتی بخونی بکنی عزیزم، برادرم، خواهرم، یا بایستی توی حال و هوای آفن باشی که این جهوزیت فعلا خوشبختانه یا بدبختانه در ماها نیست. در ماها نیست. بنابرای خیلی مسائل که باز جاش برای این جلسه نیست. نیست دیگه. همه کار رو به جایی کشوندند که این خط آفندی به تعبیر اونها برسد به خط پدافندی یعنی قرار بود که درست پدافند کنیم آیا کردیم؟ آیا الان من اینو فقط سوال میکنم و با این سوال عرضم رو تمام میکنم آیا همکنون این که بعد از گذشته 14-15 سال از قطعنامه قرار بود که پدافند بکنید برای جهوزیت بیشتر نگید فقط آقا بله کردیم توی علم اینها انرژی هسته‌ای درست کردیم و دشمنم نمیدونی اینا موشک شهاب 3 درست هر دفعه دوف دست میزنیم رو ماشه اینا میزنیم تل آویو و میفرسیم هوا فقط این نیست عزیزم آیا این جهوزیت رو به تمام معنا ایجاد کردید تو روحیتون توی نفسانیتتون شما که نمیتونید طاقت ندارید این زندگی و این زخارفش اینجوری چسبیده به ما که توی قبالت حاضر نیستی اگر که یه دونه سر بوف دعوا داری اونم قیمتش تعیین کردی سر ماشینه سر خونه سر فلان مدل و تو مدل خونه چرخوندن هستن تو مدل زندگی کردن جیری تو دیگه تفکر جهانی اسلام با اون مدلی که حضرت روح الله میگفت میتونی به جنگی اینجا روح الله برای تو گفته بود راستی بدونند آنهایی که تصور میکنند دین و دنیا رو با هم دیگر در یک کاسه میتونن جمع بکنند آب در هاون میکوبند و با اصول مبارزه بیگانه اند آقا روح الله خیلی خوب میفهمید که این دوتا رو نمیشه با هم دیگه جمع کرد بعدت نیاد عزیزم خیلی بایست و مرتبه بری فکر کنی ای چی شد یعنی چی مثلا اگر خانه فلان داشته باشم ماشین فلان داشته باشم امکانات فلان داشته باشم اینها با مبارزه منافات داره نمیدونن بری بعد بخونی ببینی که چه مدلیش مبارز چه مدلیش منافات داره بعد من آیا
این روحیه جهادی دارم هست یا این روحیه جهادی فقط مال یه صبح تا ظهر روز قدسه که اونم سنگین زدم بعد دم که میخوام برم نماز جمعه بیام روز آخر جمعه قدس اینها الموز لامریکا الموز لاسرائیل یه دو تا شعاری مثلا بدم و بگم التماس دعا و بعد ناراحت نشو اگه یه نفر ازت گرفتن ده اینها بریزی بیرون آی قزه امروز دیدم بچه ها رو کشتن 100 تا بچه کشته شدن آی به جمع میدیه کاری باید کرد. گفتش که وقت اذان شد و باز هم خدا حفظ کنه همه شعرهای انقلابی ما رو آقاسی و سپرها رو اینها رو از دست دادیم و انشالله همینجا هم باید عرض کنم همه عزیزان و دوستانی که نفس شعر گفتن دارن این جبهه هنوز که هنوز هنرمندهایی که شعرهای لیزری بگن و شعرهای انقلابی بگن بسیار خالیه جاشا ولذا باید این جبهه هم از هنرمندها پر بشه. باز گفت کاظم کاظمی که و کسی گفت چنین گفت کسی می آید مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. ما یقین داریم کان سوی افق مردی هست، مرد اگر هست بدانید که نافردی هست. خسته منشین که حدیبیه هنینی دارد، عاقبت صلح حسن جنگ حسینی دارد. دشنه بردار که بر فرق کسان باید کوفت، و قفس بر سر صاحب قفسان باید کوفت. سفر دشت غریبی است، سفر دشت غریبی است، نفس تازه کنیم. آخرین جنگ صلیبی است، نفس تازه کنیم. سفر دشت غریبی است، نفس تازه کنیم. آخرین جنگ صلیبی است، نفس تازه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.